سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شماره از علمای دینی و زنان با رئیس جمهور محمد اشرف غنی ملاقات کرده، با وی در مورد پروسه صلح افغانستان مشورت دادند. ایالات متحده ای امریکا در آستانه انتخابات پارلمانی در ایران بر شماری از اعضای شورای نگهبان آن کشور تحریم های را وضع کرد. در این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان میگوید به گفتگوهای صلح و ایسی یک فرصت میبیند و برای خطرات احتمالی آن آمادگی دارد. وزیر خارجه امریکا میگوید موضع‌گیریش را در مورد نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به زودی روشن خواهد ساخت. مردم ایران امروز به پای صندوقهای رایدهی رفته برای انتخاب اعضای پارلمان آن کشور رای میدهند. آرش همایون هستم با تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید حکومت افغانستان به گفتگوهای صلح به عیز یک فرصت میبیند و برای خطرات احتمالی آن آمادگی لازم را دارد. انتظار میرود بعد از یک هفته کاهش خشونت ها و توافق بین امریکا و طالبان گفتگوهای صلح بین الافغانی آغاز شود. بر اساس اعلامیه دیروز ارگ ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی شامی دیروز در ملاقات با مسئولان کمیته های لوی جرگه مشورتی گفت پروسه حیاتی صلح فرصت هایی دارد و هم خطرهای احتمالی، اما حکومت افغانستان برای استفاده اعظم از فرصت های صلح و مدیریت خطرها آمادگی کامل دارد. این اظهارات رئیس جمهور غنی در حال ابراز می شود که قرار است طالبان تعهد کاهش یک هفتگی خشونت ها را در هفته آینده نافذ سازند. وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید موضع‌گیریش را در مورد نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در آینده نزدیک روشن خواهد ساخت. مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا روز یک پنجشنبه در یاز گفت درباره نتایج انتخابات افغانستان چیزی برای گفتن ندارد، جز اینکه این نتایج را از نزدیک دنبال می کند و می خواهد مطمئن شود که همه چیز کاملا درست است. وزیر خارجه امریکا گفت قبل از آن که دیر شود اعلامیه ای را در مورد صادر خواهد کرد، اما آقای پامپئو نگفته است این اعلامیه چه وقت صادر خواهد شد. شماری از باشندگان ولسوالی تنه خوست بر کشت، کاروبار و استفاده از مواد مخدر جرمانه وضع کردند. اجمل ایوب زئی به نمایندگی از شورای جوانان آن منطقه به رادیو آزادی گفت هر چهار عشیره قوم تنهی تصمیم گرفتند که اگر کسی در این ولسوالی مواد مخدر بفروشد از سوی قوم یک لک افغانی جریمه خواهد شد و کسی با وی معاشرت و نشست و برخاست نخواهد کرد. اقوام ولسوالی های اسماعیل خیل و مندوزه خوست نیز در اوایل این هفته تصمیم مشابه گرفته، گفته بودند اگر کسی از مواد مخدر استفاده کند یا در کاروبار آن دست داشته باشد از قوم رانده خواهد شد. مقامات امنیتی افغان میگویند در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ولسوالی قیصار ولایت فالیاب 6 شورشی طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قلوردوی 209 شاهین دیروز به رادیو آزادی گفت
نیروهای دفاعی و امنیتی ما قریه‌جات را تصفیه و تلاشی کردند و امشب هم در مو دو تا قریه اینا مستقر هستند. ما باقی توریستایی که در این قریه‌جات بودن اونا فرار کردند.
به گفته آقای رضایی در نتیجه عملیات قریه های صوفی قلعه و نورعلی از وجود شورشان تصفیه شده است. شورشان طالب تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مردم ایران امروز به پای صندوق‌های رایدهی رفته برای انتخابات اعضای پارلمان آن کشور رای می‌دهند. برای انتخابات امروز بیش از 16,000 تن برای احراز 290 کرسی پارلمان این کشور ثبت نام کرده بودند، اما صرف صلاحیت 7148 تن آنها توسط شورای نگهبان تایید شد. شورای نگهبان ایران تقاضای حدود 9000 تن دیگر را برای نامزد شدن در این انتخابات رد کرده است. 90 عضو پارلمان کنونی ایران نیز توسط شورای نگهبان از نامزد شدن در انتخابات امروز محروم ساخته شدند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا شورای نگهبان ایران را متهم کرده آن عده نامزدان انتخابات پارلمانی این کشور را رد صلاحیت کرده که از پالیسی های آیت الله خامنه ای رهبر این کشور پیروی نمی کنند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه گفته است مردم ایران شایسته فرصت برای ابراز عقاید بدون در حاشیه قرار گرفتن یا قتل عامند. به گفته آقای پامپئو باید صدای مردم ایران شنیده شود. ایالات متحده آمریکا بر 5 عضو شورای نگهبان ایران تحریم‌های را اعلام کرده است. این تحریم‌ها بر آیت الله احمد جنتی منشی، آیت الله محمد یزدی عضو، عباسعلی کدخدایی سخنگو و 2 تن از اعضای حقوقدان شورای نگهبان ایران وضع شده است. عراق بعد از اینکه در از موارد بیماری ویروس کرونا در آن کشور گزارش داده شد، سرحداتش را با این کشور همجوارش ایران مسدود ساخته است. عراق قبل از این پروازها به ایران را نیز لغو کرده بود. مقامات ایران روز پنجشنبه گزارش دادند 3 تن دیگر نیز در شهر قم با ویروس کرونا مبتلا شدند. قبل از این 2 بیمار با ویروس کرونا در شهر قم وفات کرده بودند. بیماری کرونا نخست در ماه دسامبر سال گذشته میلادی در ولایت هوبه در چین دیده شد و سازمان صحی جهان وضعیت اضطراری بین‌المللی را اعلان کرده است. تا اکنون حدود 75000 تن در جهان به این ویروس مبتلا شدند و از وفات 2000 تن در نتیجه آن گزارش داده شده است که اکثریت این تلفات در چین بوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شماری از علمای دینی و زنان افغان در ملاقات با رئیس جمهور غنی گفتند
نقطه اول مهمی بود که ما صلح می‌خواهیم که خدا نخواسته شروع یک جنگ جدید نباشه.
آیا معلولیت می‌تواند از موفقیت مانع شود؟
آنگاه زیادی را من ترسیم کردم خودم همراه با دندانای خود که می نوازم کیبورد هست و در تمام زمین ها دوست دارم که هیچ گونه ناتوانی در وجود خود احساس نکنم در حالی که از گردن به پایین فلج هستم.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده آمریکا بر شماری از اعضای شورای نگهبان ایران تحریم های را وضع کرده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی می شنوید
علی کار میکنم، خیاطی میکنم، ولی روزی ما خوب است. ولاده خوب آینده خوب شود. درسرایی میکنم، مکتب و کلام علم میگیرم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
با یک فرد من خودم قرض داده بودم، بعد تو خودش میفهمید که در تاریخ معین شده بعد پول مرا پس بپردازه. متاسفانه او پول ما مان بر 3 ماه 4 ماه بعد. من خودم هم از کس دیگری به او گرفته بودم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شماری از علمای دینی و زنان افغان دیروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرده با وی در مورد پروسه صلح این کشور مشورت دادند. آنها به محمد اشرف غنی گفتند باید از دقت کار گرفته شود و هرگز به صلح نباید رو آورده شود که ممکن است آغاز یک جنگ دیگر در افغانستان باشد. علمای زن به خصوص بر تأمین حقوق زنان در افغانستان تأکید کردند. همکارم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
136 تن از علمای دین از کابل و ولایات من جمله 30 زن بعد از 2 روز جلسات و رایزنی میانه هم در نشست دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری توصیه‌ها و مشورات‌های خود درباره صلح را به رئیس جمهور ارائه داشتند. مولوی محمد قاسم حلیمی معین وزارت عدلیه و عضو شورای علما که در این نشست حضور داشت شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که علما به رئیس جمهور گفتند که نباید به صلح رو آورده شود که سرآغاز کدام جنگ دیگری در افغانستان شود و این فشرده توصیه های علما را چنین بیان داشت.
نقطه اول مهمی بود که ما صلح میخواهیم که خدا نخواسته شروع یک جنگ جدید نباشد. باز افغانستان به سوی جنگ و اختلاف و قتل و دمار و تشرد نرود. نقطه دومی بود که در تیم مذاکرات باید بسیار جدی اهتمام شود. مردمای صالح، صادق، مجرب و همچنان نمایندگی از خواهرها و همچنان نمایندگی از علما در تیم مذاکراتی باشد. نقطه سوم هم اگر به طور نمونه بگویم این بود که به طرفین توصیه میکردن که از حوصله مندی کار بگیرند، در مقابل یک دیگر به حوصله نشوند. صلح یک خواست تمام ملت افغانستان بدون اختلاف است.
آقای حلیمی می افزاید که علمای اوناس به رئیس جمهور گفتند که از برگشت طالبان حراس ندارند. حجاب فریضه دینی و عنانات مشروع افغانی ارزش های ملی ماست و به این ارتباط به زورگویی و اجبار کدام جانب ضرورت نیست. قابل یادآوری است که طالبان در زمان اقتدار خود بر تعلیم، کار و آموزش زنان قیودات وضع کرده بودند و بعد از سقوط رژیم آنها در 18 سال گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه در عرصه حقوق زنان صورت گرفته است. رئیس جمهور به علما گفته است که تیم مذاکراتی با طالبان بسیار فشرده خواهد بود و در عقب خود مشاوران متعدد از جمله علمای دینی مرد و زن خواهد داشت. پوهاند ودیر صافی، استاد فاکلته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می گوید که علمای دین که در تحولات چندین دهه گذشته در افغانستان یک نقش بارز داشته اند، در تلاش های صلح نیز می توانند بسیار مؤثر باشند.
حال فعلا برای آوردن صلح در افغانستان برای آینده رول از اینا و نقش از اینا دیگه هم زیادتر است، برای از اینکه حکومت و جامعه افغانستان با طلبا روبرو هستند. طلبا استادای دارن، استادای شدمی علماست، چی در داخل افغانستان باشه چی در خارج باشه گپ عالمونم یک گپ است که باید به طرف صلح بیاید و جنگ و خونریزی ناحق دست بردارد.
ریاست جمهوری در روزهای اخیر سلسله مشورت‌های خود با مقامات ملکی و نظامی به ارتباط صلح را آغاز کرده است. این مشورت‌ها در حال صورت می‌گیرد که قرار است در یکی دو روز آینده و قبل از امضای توافقنامه صلح میان طالبان و مقامات آمریکایی یک هفته کاهش خشونت در افغانستان نافذ و به دنبال آن گفتگوی بین الافغانی آغاز شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک خانم 46 ساله در ولایت فراه برخلاف معمول در جامعه سنتی افغان به دهقانی پرداخته است. کشاورزی معمولا شغل مردان است، اما این خانم به دلیل از دست دادن شوهرش مجبور شده است که نه تنها مسئولیت سرپرستی خانوادهش را به عهده بگیرد، بلکه شغل شوهرش را نیز ادامه دهد. وی با درآمدی که از این طریق به دست می آورد همه فرزندانش را به مکتب می فرستد. جزئیات بیشتر را حفیظ نورزاد از فراه گزارش می دهد.
یک زن گلخانه دار در فراه می گوید که از راه ساخت گلخانه و کشت محصولات زراعتی برای خود و خانواده 11 نفری امرار معاش می کند. شهزاده 46 ساله می گوید سالانه نزدیک به 200 هزار افغانی درآمد دارد.
گلخانه دیگه 4 سال میشه جور کردیم. فصل اول بادرنگ کردیم، فصل دوم سبزی پالک و ترتیزک کردیم، فصل های دیگر با ترشک کردیم. نگه می سال دلک آید از باغ وزیم. خود دولت هم کاری چیز نکرد، برای بازار فروش نداره، بیرون از خارج از کشور نمیره، دیگه ولایت ها نمیره.
او بر علاوه سبزخانه یک باغ انار نیز دارد و سالانه در حدود 50,000 افغانی از این باغ به دست می آورد. شهزاده همچنین از رکود بازار فروش محصولاتش شاکی است.
شوهر ما فوت کرده اید 10 سال میشه. او که من دست مامو که فوت کرده دیگه رو بیس ما مصرف این باغ کرده، آخر خیمه بچه ها دیگه می خرچ خونه خور می. 3 تا پسر دارو 4 تا دختر. 2 تا کلونه، یکی خورکه که سنف 6 تا. خواستم آمینه که دیگه میوه ما بریا خارج از کشور بریا و دیگه ولایت ها بریا سران که فروشیان قیمت بیشتر خرچه.
در این حال پسر 11 ساله شهزاده در این گلخانه با مادرش همکاری میکند. او از حکومت خواسته که با خانواده او همکاری کند.
در حدود 11 نفر ما فامیل هم به این گلخانه ما خرج مصرفی هم میده. دینار به فصل حال ما میکاره باز وقتی باز به فروش میرسانیم. خب اگه ما سرطانه داشته باشیم بهتر ما میتونیم فروش برسیم. از دلت خواست ما همینه که باید بیایه با ما یک کودی سم چیزی با ما.
از سوی دیگر مسئولان اداره زراعت و مالداری فرا از رشد سبزخانه ها در این ولایت سخن میزنند. عبدالمنان متین رئیس زراعت و مالداری فرا میگوید که در حال حاضر نزدیک به 9000 جریب زمین تحت کشت سبزخانه ها قرار دارد که سالانه بیشتر از 200000 تن حاصلات این سبزخانه ها در این ولایت است.
به حدود که بالاتر تر از نیم زر جریب مزک در گلخانه تر پوشش لندیده چیز مج کلنه تولیدات بالاتر تر 200000 تن تر رسیجی او دادیر امده و اساسی نقش لری از مج در دیاقین و پا جواندانه که او پا دی صنعت که په حدود در شپارستر ول زر دیاقین او خلق مستقیم پا دی صنعت که کار که
کشاورزی شغل اصلی مردم فراست و در 10 سال گذشته سبزخانه داری در این ولایت افزایش چشمگیری داشته است. اما نبود بازار و فروش و سردخانه از مشکلات اصلی کشاورزان است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی فرا.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عبدالعلی بارکزی مرد معلول است که صدای معلولان در هرات شده است. عبدالعلی بارکزی باشنده هرات از گردن به پایین فلج است، اما با تلاش های بیوقفه توانسته در بخش های نویسندگی، نوازندگی، روانشناسی و حمایت از افراد دارای معلولیت موفق باشد. جزئیات بیشتر را همکارم شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
عبدالعلی بارکزی میله بر دهان و مصروف نواختن پیانوی الکترونیکی است. او از گردن به پایین فلج است و با نواختن نشان می‌دهد که معلولیت معدودیت خلق نمی‌کند. در جامعه افغانی شمار زیادی از معلولان در گوشه خانه افتادند، اما عبدالعلی بارکزی صفش را از این قشر جدا کرده و برای توانمندی معلولان میکوشد.
نوازندگی هم آنگاه زیادی را ترسیم کردم خودم همراه با دندانهای خود که می نوازم کیبورد هست و در تمام زمین ها دوست دارم که هیچ گونه ناتوانی در وجود خود احساس نکنم. در حالی که از گردن به پایین فلج هستم، فقط تمام کارها با ذهن و افکار و اندیشه که خداوند به من داده کار میکنم.
بنیاد خیریه پیر هرات توسط عبدالعلی بارکزی تأسیس شده است. این بنیاد بیش از یک دهه می شود که برای حمایت از معلولان ذهنی و جسمی کار می کند. آقای بارکزی در بخش آموزش، کاریابی و حتی ازدواج معلولان از جان خود مایه گذاشته است.
فعلا در اینجا بیش از 1236 دختر و پسر دارای معلولیت تحت پوشش کورس‌های آموزش، حرفه، ورزش، درمان و توانبخشی قرار دادیم که در زمینه‌های ازدواج و ورزش هم فعالیت‌های بسیار گسترده از طریق حمایت‌های مردم عزیز خود داریم.
در نبود عبدالعلی بارکزی احتمالاً بسیاری از افراد دارای معلولیت دست به تکدیگری در هرات می‌زدند و یا به پایان زندگیشان فکر می‌کنند. رقیه حیدری مثال کوچکی از تاثیرگذاری بارکزی بر زندگی معلولان در هرات است که حالا پس از ختم تحصیل مصروف کار است و از زیبایی زندگی لذت می‌برد.
اگر استاد نمی بودم شاید حالا من خود زنده نمی بودم، چون چندین بار ما خواستیم که دست به کارهای ناشایست بزنیم، اما خداوند متعال استاد پدر برای ما یک وسیله قرار داد.
گرفتن بورس نقاشی بر دندانهای عبدالعلی بارکزی به خلق آثار نقاشی خارق العاده نیز منجر می شود. او یک از نقاشان مشهور در هرات است و در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت کرده است. عبدالقیوم رحیمی والی هرات آقای بارکزی را الگوی مناسب برای توانمندسازی معلولان می داند.
بارکزی صاحب یکی از شخصیت‌های بسیار عالی و الهام بخش شهر هرات هستند و زحمت‌های بسیار زیاد کشیدند. زحمت‌هایشان قابل قدر است به هرات و به معلولین.
عبدالعلی بارکزی رویای ایجاد چندین آسایشگاه بزرگ و معیاری در سطح ولایت‌های قندهار، کابل و بلخ را در سر می پروراند.
آسمان شعر من رنگ دیگر دارد، چون زدرد و رنج معلولین خبر دارد.
او با سرودن این شعر بر بسیج عمومی برای حمایت از معلولان و توانمندیشان تاکید می کند تا ابرهای سیاه از زندگی این قشر دور شود.
ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد و سیاد رفته باشد.
شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حال توجه کنید به انعکاس مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
نشریه آنلاین اوپن دموکراسی مطلب را زیر این عنوان پخش کرده است: صلح در افغانستان پیروزی برای طالبان و ناکامی برای غرب خواهد بود. در آغاز مطلب می خوانیم: با وصف هر گونه فشار ایالات متحده بر طالبان، این گروه همچنان نیرومند مانده است. در ادامه سوال مطرح شده که اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چقدر در مورد یک معامله صلح جدی است؟ نشریه به توافق ایالات متحده و طالبان روی کاهش 7 روزه خشونت ها توجه کرده و نوشته است: چانس این که واقعا چنین چیز صورت می گیرد با گذشت هر روز فرق می کند. به نوشته نشریه، روشن نیست که ترامپ و افراد نزدیک به او به گونه واقعی خواستار یک معامله هستند یا نه. نشریه می نویسد: فراتر از این دشواری ها، آیا آتش بس کوتاه مدت راه را برای صلح دوامدار خواهد گشود؟ صلحی که ثبات بیاورد و احترام به حقوق بشر را تضمین کند. نصرالله استانگزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفته است: برقراری صلح در افغانستان برای متحدان بین المللی این کشور اولویت دارد. ایالات متحده نیز پیش از این برقراری صلح در افغانستان را مهم خوانده است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و مذاکره کننده های گروه طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر، توافق کاهش خشونت را نهایی کردند. گروهی که به گفته مقام های افغان دیگر توان رویارویی مستقیم با نیروهای مسلح افغانستان را ندارد. درگیری آتش بس ایالات متحده و طالبان را در مناطق دور افتاده افغانستان به هم زده می تواند. این عنوان مطلب است در روزنامه لاس آنجلس تایمز. در مطلب آمده است جاده‌ای که به ولایت زابل منتهی می شود پر از گودال‌ها و نشانه های خطر ماین است. به نوشته روزنامه، طالبان بسیاری از پل‌ها را در این مسیر منفجر ساختند. در ادامه می خوانیم که صلح از زابل دور است. روزنامه می نویسد: گفتگوهای ایالات متحده و طالبان هفته گذشته پایان یافت و ایالات متحده نتوانست به توافق آتش بس کامل با طالبان دست یابد. به نوشته روزنامه، جزئیات طرحی که در میز گفتگوهای صلح میان دو طرف ترتیب شده همیشه در زابل عملی نیست. به نوشته روزنامه، آتش بس غیر رسمی در ماه نوامبر در 3 ولسوالی ولایت زابل فوراً در هم شکست. روزنامه می نویسد: هدف از این آتش بس ایجاد زمینه برای مبادله 2 استاد، یک آمریکایی و یک استرالیایی با 3 فرمانده ارشد طالبان بود. اما به نوشته روزنامه، اعتماد میان دو طرف شکست و درگیری از هر گرفته شد، هرچند این زندانیان سرانجام مبادله شدند. روزنامه به نقل از محمد سلیمان، آمر اداره امنیت شهر قلات مرکز ولایت زابل، نوشته است: در جریان آتش بس نیز درگیری های کوچک گزارش می شد. در ادامه از قول سلیمان آمده که هنوز هم فکر نمی کند که صلح در حال آمدن به زابل است.
در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی، پروگرام ولایت به ولایت را خواهید شنید که با ولایت بدخشان و بیماری های موسمی در آن ولایت اختصاص یافته است. با رادیو آزادی تماس بگیرید و نظریاتتان را با ما و دیگران شریک بسازید.
رادیو آزادی،
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، قرار است امروز انتخابات پارلمانی در ایران برگزار شود. در آستانه این انتخابات، ایالات متحده ای امریکا بر شماری از اعضای شورای نگهبان آن کشور تحریم های را وضع کرده است. نماینده خاص امریکا برای ایران و وزارت خزانه این کشور میگویند این مقامات شورای نگهبان مردم ایران را از حق انتخابات نمایندگانشان محروم ساختند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
امریکا به شمول آیت الله احمد جنتی منشی شورای نگهبان 5 عضو این شورا را تحریم کرد. آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان، عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا و دو تن از اعضای حقوقدان آن نیز تحریم شدند. این تعزیرات از سوی امریکا روز پنجشنبه در حال اعلان شد که قرار است انتخابات پارلمانی ایران امروز برگزار شود. امریکا شورای نگهبان را متهم می‌سازد که آن عده از نامزدان انتخابات را رد صلاحیت کرده که از پالیسی‌های آیت الله خامنه ای رهبر ایران پیروی نمی‌کنند. برایان هوک نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور ایران روز پنجشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت که آیت الله جنتی در گزینش نامزدان نقش مهمی داشته است. آقای هوک در اشاره به انتخابات امروز گفت که مقامات ایران مردم را از حق انتخاب نمایندگان خود محروم ساختند. مردم ایران می دانند که انتخابات روز جمعه یک نمایش سیاسی تئاتر است. وقتی که حکومت نصف نامزدان را رد صلاحیت می کند، این صرف یک جمهوریت نامنهاد است. میلیون ها ایرانی تصمیم گرفتند که در خانه های خود بمانند، چون می دانند که کدام نقش واقعی در این روند نخواهند داشت. ایرانی ها انتخاب آزاد و عادلانه می خواهند. امریکا به افشا ساختن آن عده از ایرانی ها ادامه خواهد داد که از صلاحیت خود برای نقض حقوق مردم استفاده می کنند و مردم را از آزادی های اساسی آنها محروم می سازند. برای انتخابات امروز و بر اساس گزارش های رسمی 14,000 نفر برای 290 کرسی پارلمان خود را ثبت نام کرده بودند که تنها صلاحیت 6,850 نفر از سوی شورای نگهبان تایید شده است. 90 عضو پارلمان کنونی نیز از نامزد شدن در این انتخابات محروم ساخته شدند. استیفن مانوچن وزیر خزانه امریکا گفت که ایالات متحده انحصارگرایی حکومت ایران به نفع جناح بدخواه واشنگتن در انتخابات را تحمل نخواهد کرد. او تاکید کرد که امریکا از روح دموکراسی خواهانه مردم ایران حمایت می کند.
پیام ها و نظریات شما.
یک پیام دارم با مردم ولایت بدخشان اونسوالی و سلم برسوالی در دشت آزون در بازار اونسوالی آزون بزار دارن که زخامت برد یک میتوشی از کمل حیوانات از اقا برا بدن میکنن مردم ها را پیدا نمیکنن بیشتر مردم با مشکل زیاد و بروش هست یک میتر بیشت آنجی برد زخامت برد بسرکی اگر یک کمکی دولتی برد تراضی نشه با این مردم هم اگه دقیقا داره چند 2500 خانه سعید و مردم در جزبه میموند. و سلام و احترامات محمد دوامد در رسولی به درسوان رسولی آواق ساقیس آبزون.
از ولسوالی که جان ولایت دایکندی به تماشا نقریه کاری است. در قریه ما خیلی باران خرابی کرده، 30% خانه مردم را تخریب کرده. امیر گوتند مقامات بالا برساند که کمک برای مردم مظلوم برساند. تشکر خدا هست.
ما از ولسوالی سیاوال دستوت ولایت میدان وردگ منطقه کنخش تماس گرفتیم. این همینجا چند وقت است که امرای عبور و مرور به طرف ولسوالی و به طرف ولایت پروان این همه کاملا مصیب است. برف کج آمده و امروز یک دو سه تا مریض بسیار شدید بودند که سر چارپایی انتقال بودند به طرف دره ترگمن که از ولایت و ولسوالی هم ما تماس میگیریم کدام هدایت مشخص و گرد مشخص برای اهالی داده شده. ما از شما تقاضامندیم که همین صدا را به مسئولین برسانیم که این یک فاجعه انسانی است، اطفال است، زنا است، ما دسترسی نداریم، بس مریضی است، اینا در کلینیک اینا نیست و ممکن که مواد خوراکی اینا هم مردم دچار مشکل شود. تشکر از رادیو آزادی.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96.1 اشاری 5 FM از رادیو آزادی می شنوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن پروگرام زن و زندگی و برنامه آشیانه را فراموش نکنید. ساعت 9:30 صبح حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور غنی میگوید حکومت افغانستان به گفتگوهای صلح به حیث یک فرصت میبیند و برای خطرات احتمالیان آمادگی کامل دارد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید موضع‌گیریش را در مورد نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در آینده نزدیک روشن خواهد ساخت. شماری از باشندگان ولسوالی تنعی ولایت خوست بر کشت، کاروبار و استفاده از مواد مخدر جرمانه وضع کردند. مقامات نظامی افغان میگویند در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب 6 شورشی طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مردم ایران امروز به پای صندوق‌های رایدهی رفته برای انتخاب اعضای پارلمان آن کشور رای می‌دهند. کشور عراق بعد از آن که از موارد بیماری با ویروس کرونا در ایران گزارش داده شد، سرحداتش را با این کشور همسایه همجوار مسدود ساخت. انقره میگوید در نتیجه حملات هوایی دیروز نیروهای روسیه در نزدیک منطقه ادلیب در سوریه 2 عسکر ترکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ملاقاتش با شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد این کشور در شهر ریاض در مورد ایران گفتگو کرده است. مقامات ولایت فراه میگویند برای 300 خانواده بیجا شده که در اثر ناامنی های اخیر در فراه آواره شدند کمک صورت گرفته است. به گفته رحم الدین ریگیوال رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان فراه، این کمک ها توسط مؤسسه IOF که برای بیجا شدگانی که قبلا سروی شده بودند برای هر خانواده مبلغ 15600 افغانی پول نقد توزیع شده است. جزئیات بیشتر را همکارم حفیظ نورزاد از فراه گزارش می‌دهد.
برای 300 خانواده بیجا شده که به اثر نامنی های اخیر در فراه آواره شده بودند از سوی اداره مهاجرین و عودت کنندگان فراه کمک صورت گرفت. به گفته رمضان ریگوال رئیس مهاجرین و عودت کنندگان فرا، این کمک ها از سوی مؤسسه IOF که قبلا سروی شده بودند برای هر خانواده مبلغ 15600 افغانی پول نقد توزیع گردید.
ما امروز به 300 فامیلی بیجا شده که از جنگ آمده به شهر فرا که قبلا هم موساد اونا رو سروی کرده، امروز هم دفتر محترم IOF کمک زمستانی یعنی که مبلغ 15616 افغانی به این مردم مساعدت و کمک میکنه.
به باور مسئولان مالی فرا ارزش این کمک ها نزدیک به 5 میلیون افغانی میشود. اما در مینال خانواده هایی که این کمک ها را دریافت کردن ابراز خرسندی میکند و خواهان کمک های بیشتر شدند. میر احمد گلبیبی و رخشانه 3 تن از بیجا شدگان در زمینه چنین گفتند.
در جنگو دلستم طالبان منو پریدیالتا جنگ و جنگ جالدی مولم راگلی دلتا دلتی هم مرسل کوما کاری
انا تا جنگو دلتا جنگو دلتا بدبختی سمیرال و برادل تو بوزی تیجی پراتوی نو دسرای کرایم نمو بیدیر پوری وریو کار مرسل خراب بود بیقی پشاری
زمستون او دگا از ایچ چیز ندش نوار اندام نروغان نیچی
او بیام هم در تمانا در لوشتا چی بیام مشت زنگو چی تاسی راسی توست دوم در پیسی را کی گفت سر مشت فکر که او چی مشت خوب در رسی دلی شده از مرد خود کرایم اخنیم لکیجی مرد سغران و تا یوشای اخیصل کیجی جوان مدیر په بدبختی سره مخامخ دی.
اوس جنگ د پاو کاریو کې په وطنو کې نه غسه موزامبیقا یو مزه اولادونه جمع دی. شین له ریت نه له رو دغه سبس خور غریب خلک یو ډیر خوشاله یو.
اما سوی دیگر عبدالسمد صالحی عضو شورای ولایتی فرا هر چند از همکاری موسسات کمک کننده ستایش میکند، اما این کمک ها را بسنده نمیداند و خوان کمک های بیشتر برای آسیب دیدگان شد.
واقعا مردم بیجا شده هستند، مستحق هستند. اگرچه کمک ها هنوز هم ناچیز است، ما توقع ما ای هستند که مؤسسات همکار و کمک کننده در مورد توجه بیشتر بکنند.
به گفته مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان فرا، در سال جاری نزدیک به 5000 خانواده به اثر نامنیا از ولسوالی های مختلف این ولایت به شهر فرا آواره شدند که تا حال برای بیشتر از 3000 خانواده کمک صورت گرفتند.
رادیو آزادی با رادیو آزادی باشید و تازه ترین ها را به موقع و زودتر از دیگران بشنوید. شما می توانید تازه ترین ها را از طریق وبسایت ما نیز دنبال کنید. آدرس ما است azadiradio.com. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که آماده نشر است و آنها را با هم می شنویم.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام علیکم شنونده های عزیز. زنان چگونه می توانند با اتکا به توانمندی های خود به خودکفایی برسند و زندگی اقتصادی و اجتماعی بهتر را برای خود و خانواده ایشان میسر سازند؟
دانستیم فعلا در می بازار هم دفتر نمایشگاهی داشته باشم و هم دفتر صنایع دستی داشته باشم. سعی تلاش خودم است.
زنانی که خود را منزوی و ناتوان می دانند و در عدم تلاش و کوشش توقع بهتر زیستن را دارند، با چگونه مشکلات زندگی میکنند؟
در خیمه توسیق یخ دی باران دی در خوراک شای نلد.
در این برنامه زن و زندگی همکارم عفیفه ساکب روی همین موضوع گزارش را آماده نموده است که سخنان زنان خودکفا، زنان مستضعف و نظریات کارشناسان مسئله را شامل آن داریم و بعد از آن در رابطه به موضوع گفت و شنید با یکی از زنان تجارت پیشه را هم با شما شریک می سازیم. با ما باشید.
قرار معلوم از گذشته ها تا به حال مردم به این عقیده اند که مردها نسبت به زنان در به دست آوردن و کنترل زندگی اقتصادی موفق ترند. اما برای این مفکوره بهترین دلیل دسترسی آنان به فرصت های مناسب، تلاش و کوشش خودشان را می توان یاد کرد. این هم قابل یادآوری است که زنان زیاده با وجود محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی در افغانستان در زمینه‌های مختلف هنر، فرهنگ، تعلیم، صحت و امثال این با فعالیت و پشتکار توانستند خوب بدرخشند و موفقیت‌هایشان را در جامعه تثبیت نمایند. یکی از این جمله موفقیت‌های برخی از زنان در افغانستان کارآفرینی آنان در بخش‌های اقتصاد خانواده و جامعه را می‌توان یاد نمود که هرچند با پول ناچیز مصروفیت برای خودشان ایجاد می‌کنند و بعدها به مفاد دست می‌یابند و پیشرفت‌هایشان چشمگیر بوده می‌تواند. چه بسا بسیاری از این زنان در صورت فوت، اعتیاد و یا بیماری شوهر خود اقدام به کار نمودند و طور که دیده شده است تنها چیزی که برای رسیدن به هدف آنان را کمک می کند و برایشان اهمیت دارد شهامت ادامه دادن است. رزما خانم جوانی که بعد از دست دادن شوهرش مشکلات و مظالم زیاده را در خانه خسرانش سپری نموده، اما تسلیم نشده و با کار خیاطی مصارف کودکانش را به دست می آورد و خود نیز به خود کفایی رسیده است.
چند اولاد داری؟
3 تا. یک دختر، 2 تا بچه. شوهر 5 سال میشه که شهید شد.
مصارف خسارم میداد. خوشیم به اشتکا نمیداد و اشتکا را میزد و که ما گیران میکدم. خوشیم ظلم میکد که چرا خواهش نمیاری، چرا در کویا نمیری و زیاد کار میکدم که در خانه میامدم نان نمیداد. زنی لیوار ما ظلم میکد.
لا تو کوبت میکرد؟
آه چرا؟ دستی ما مایده میکرد، ساری ما مایده میکرد، میزد. خالی کار میکنم، خیاطی میکنم و مالی روزی ما خوب است. بلده خوب آینده خوب شد. درس رایی میکنم، مکتب و کلام آلا میگیرم.
رانا یکی دیگر از زنان جوان است که به دلیل زندانی بودن شوهرش در ایران از مدت 9 سال بدین سو در خانه مادرش زندگی میکند. وی با وجود تحمل و روبرویی با سختی‌های بیشمار، اما به خاطر نجات از مشکلات همیشه انگیزه کار کردن دارد و دنبال تجربه‌های نو اعتکاب به خود می‌گردد.
3 تا اشتک دارم، مسئولیتش قائم ده دوشم است، یعنی که درس می‌خوانم، مدرسه میرن. چهارم ایران رفته بودم و طرفات 9 سال میشه که در زندان است. امروی مادرم زندگی می‌کنم، حداقل مشکل خود حل کرده بودم. خوش دارم که کار کنم، زحمت بکشم، اولادای ما در جای برسانم. تلاش می‌کنیم، در پالوی آرایشگاه خیاطی شروع کردیم. اگر خسته ام شوم، اگر بر خود فشارم سر خود بیارم، کلش قبول دارم، به خاطری که توان دارم کار کنم، باید زحمت بکشم، آینده ام خوبتر شود.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولته حقوق پانتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدواریم ما زنا به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
بسیاری از زنان هم وجود دارند که در نبود شوهر همواره مصارفشان به دوش خسر، ایور، پدر، برادر و یا اقارب و دوستانشان می باشد. این زنان در واقع منتدار ناناورانشانند و خواه ناخواه خود و فرزندانشان از روی اجبار با طعنه، کنایه و بسیاری از زخم زبانها و خشونتهای آنان کنار می آیند. همچنان بسیاری از آنان حتی دست تگدی پیش این آن دراز می کنند. این زنان چی دلیل برای اقدام نکردن به کار و فعالیت و نرسیدن به خودکفایی دارند؟ یکی از این مثالها خانمی که رابعه نام دارد با وضعیت بد اقتصادی به سر می برد و می گوید با پولی که مردم برایش کمک می کنند خود و اطفالش زندگی بخور نمیر را سپری می نمایند.
مریض هستم، کار کردن نمی تانم، به خدا قسم دیگه کار یاد ندارم، از مجبوری خیر می خواهم چی کنم؟ در خیمه که زندگی می کنم در وقت برف و باران بسیار سرد است، مواد خوراکی هم ندارم، شوهرم نیست، سه بچه دارم که اونا هم بسیار خرد هستند.
در این حال قابل یادآوری می دانیم که برای رسیدن بسیاری از زنان بی سرپرست و مستضعف به زندگی آبرومندانه و بهتر، داشتن اعتماد به نفس و تعیین هدف رسیدن به خودکفایی در زندگی لازمی دانسته می شود. رابعه احمدی، یکی از فعالان جامعه مدنی، همچنان به این عقیده است. وی در این مورد از عمه خود که چگونه بعد از بیوه شدنش از نقطه صفری آغاز به کار کرد و روز بزن سرمایه دار مبدل گشت نیز یاد می کند.
ای مهم است که دیدی ما چطور است با مو کسب و با مو کار، که عمه خودم شوهرش مرده بوده، امروی سه تا بچهش مانده بود، او خودش گندم درو کرده، قلبه کرده، کشت کرده، هم مسئولیت مردانه هم مسئولیت زنانه، به شکل خامک دوزی صنایع دستی بسیار زندگی خوب برای خود خانه ساخت، زندگی قریگی یک نفر بای برش قسم میگن که او باید گوسفنددار باشه، تقریبا 40 50 تا گوسفند عمه ایم داشت، بسیار یک زندگی خوب و منظم توسط کار خودش خود به یک جای رسانده بود.
یکی از دلایل موفقیت زنانه که متکی با استعداد و توانمندی های خودشان هستند و به خودکفایی می رسند، عبور آنان از موانع مانند محدودیت های زمانی، فرهنگی و امثال این است. وحیده شیرزاد، رئیس شرکت صنایع دستی و رئیس نمایشگاه ملی و بین المللی کابل، یکی از زنان تجارت پیشه است که در کنار شوهرش خواسته بازوی محکم اقتصادی در خانواده باشد.
سابقه خانم خانه بودم و فعلا شکر خدا دانستیم یک شرکت نمایشگاهی و یک شرکت صنایع دستی داشته باشم، در اقتصاد خانواده هم کار و کمک کننده باشم. خواهرای عزیز من اگر بخواین با اینا همکاری کرده میتونم، اونا میتونن از هزینه کمتر کار فعالیت خود شروع کنن و یک جایی را ما داریم که مرکز تجارتی باب شاه سنتر جوی شیر است که من خودم شروع کار ما از امی بازار بوده.
شاید بپرسید که مردان خانواده در برابر داشتن مفکوره تلاش و کوشش رسیدن زن به خودکفایی اقتصادی چگونه می اندیشند و تا چه حد برای حمایت از این زنان متعهدند. نوراقا، یکی از شهروندان افغان، می گوید همانطور که یک مرد حق دارد در جامعه برای کار و فعالیت تلاش نماید و برای خانواده و اجتماع فرد مؤثر واقع گردد، این حق را زنان نیز دارند، به شرطی که این اندیشه را در وجودشان پرورش دهند و خود برای نجات از احتیاج زیستن عملاً اقدام نمایند.
قسمی که میفهمم چند در جنگ زیاد خسارات را به افغانستان وارد شد، از این خاطر خصوصا زنها که بیوه هستند، شوهرایشان معلول است، مفقود است، شوهرایشان معتاد است، اطفال خرد دارند، کثیر الاولاد هستند، اینا نیاز به حداقل معیشت زندگی دارند. خانما میتونند که کار بکنند در جامعه، خانما حق دارند فعالیت های مدنی، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های اجتماعی بکنند. زنان نیم از پیکر جامعه هستند و مردا هم نیاز دارند که خانماشان در پالیشان بازو باشند. خانم های حداقل عرفه را بیاموزند، از اینکه اولادشان برن در شهر کار بکنن، مورد قاچاق استفاده جویا قرار بگیرن، یک عرفه را بیاموزند، حتی میتونن در خانه کار بکنن.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی،
زنان این توانمندی را دارند تا خودشان را به خودکفایی برسانند و با اتکا به توانمندی‌های ذاتیشان زندگی اقتصادی و اجتماعی بهتر را برای خود و خانواده‌شان میسر سازند. به خودکفایی رسیدن زنان در جامعه افغانستان به خصوص در شرایط امروزی چقدر لازمی و با ارزش است؟ همکارم عفیفه ساکب گفت و شنید را با بانو زهرا نظری، مسئول اتحادیه زنان تجارت پیشه و مسئول اولین صنایع دستی گوهرشاد در ولایت بامیان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
خب خانم زهرا نظری، در آغاز اگر لطف کنین در این مورد بر ما بگوین که در جامعه افغانی ما خودکفایی اقتصادی و اعتماد به نفس داشتن بر زنان چقدر با ارزش و لازمی است؟
به نظر ما کار کردن و استقلال مالی برای زنان بی‌بضاعت خیلی خوب است، به خاطر که میتونن به راحتی مصارف خانواده خود را تامین بکنه و اولادایشون به راحتی تحصیل بکنه.
خب خودکفایی و چتر محکم بودن زن برای خودش تنها در صورت بیوه و بی سرپرست بودنش لازم است یا اینکه در غیر او هم باید تلاش بکنه و خود به جای برسونه؟
این نه تنها برای زنان بی‌بضاعت و بی سرپرست خوب است، برای تمامی زنهایی که در افغانستان هست استقلال مالی و خودکفایی خیلی مهم است. یکی از دلایلی که علیه زنان خشونت صورت میگیره همین است که زنان به مردا متکی هستند و استقلال مالی ندارن، ایده های تجارتی داشته باشن و ریسک بکنن و کوشش بکنن خودشان کار بکنن. اگر در اوایل بتونن از بانک ها قرضه بگیرن و زحمت بکشن و همت بکنن که یک تجارت کوچک را شروع بکنن و کم کم تجارت خود رشد بده، این خیلی تاثیرگذار است برای خودکفایی زنان، مخصوصا زنانی که سواد دارن، تحصیل نکردن و نمیتونن در مؤسسات و یا دوائر دولتی کار بکنن.
بله، و در جامعه سنتی افغانستان که پر از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و امثالی است، خصوصا بر خانما، یک زن چطور بر نجات از این مشکلات و رسیدن به اهدافش در بابت آگاهی، تحصیل و اقتصاد مرفوع اقدام بکنه؟ یک خانم که میخواد به خودکفایی برسه
در جامعه سنتی که پر از مشکل هسته، به نظر من که همت خود زنان و همچنان حمایت‌های دولت خیلی تاثیرگذار است. باید زنان در کنار کاروبار و تجارت خود تحصیل را هم فرا بگیره و بتونن خواندن نوشتن بکنن، به راحتی میتونن کاروبار خود مدیریت بکنن و تجارت خود به راحتی پیش ببرن و همچنان در کنار این باید خانم ها مکتب خود خلاص بکنن، لیسانس بگیرن، ماستری بگیرن، دکترا بگیرن تا در آینده بتونیم خانم ها را بیشتر در بخش مدیریت، ریاست و رهبری داشته باشیم. وزارت امور زنان، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت و وزارت اطلاعات فرهنگ برای زنان برنامه‌ها و استراتژی هایی را داشته باشه که زنانی که میخوان کاروبار خود را در اول شروع بکنه اونا را حمایت بکنه، مارکت های مختلف برای کاروبار خانم ها ایجاد بکنه.
برای رسیدن به زندگی حداقل راحت و بی دردسر از دید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکان دارد با مشکلات بر بخوریم، اما گفتند بی زحمت راحت میسر نیست. پس زنان پرتلاش و با انگیزه در زندگی زنان موفق و مؤثر خواهند بود که در زندگی شانه هایشان فارغ از بار منت دیگران است، نه زنانی که همواره دنبال رو مرد و امیدشان به جیب پدر، برادر و یا هم شوهر است. برنامه این هفته زن و زندگی را که طبق معمول همکارم عفیفه ساکب آماده نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم نمودم. خداوند یار و مددگارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، درب آشیانه را می گوشاییم و موضوع این هفته ما مسئله قرض است. به اشتباه نگیرید، در رابطه با قرض خواستن و قرض دادن میان خانواده ها مطلب را تقدیم می کنیم که قرض گرفتن چی اصول دارد، عدم پرداخت قرض چی مشکلات را به بار می آورد، چگونه قرض را بپردازیم. همچنان در ادامه برنامه پارچه تمثیلی نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و نخست گزارش همکار مهری انوری را به ارتباط این موضوع با هم مشنویم.
شنونده های عزیز، قرض دادن از کارهای پسندیده اخلاقی است که دارای ارزش فوق العاده است.
با ترویج فرهنگ قرض در جامعه تا اندازه از مشکلات نیازمندان کاسته می شود. و در قرآن کریم آمده که قرض به صورت یک سنت حسنه نهادی نگردد. باید گفت قرض گرفتن چه از قبیل مواد خوراکی و یا پول نقد باشد مشکل نیست، اما در صورتی که به موقع و سر وقت آن را تادیه نماییم و در غیر آن به اصطلاح گپ خراب می شود، همین است که جار و جنجال پیش می گردد. عبدالمرید باشنده کابل می گوید بسیاری از مردم با گرفتن قرض انسان را پشیمان می سازد و در حقیقت فریبکارانند.
به یک فرد من خودم قرض داده بودم که تمام وعده مانده بود که ماشا گرفتم بخش شما پولتان همه پردازم. وقتی که ماشا گرفت من نگفتم بخشش، بعد تو خودش میفهمید که در تاریخ معین شده بعد پول مرا پس بپردازه، ولی متاسفانه او پول من مان بر 3 ماه 4 ماه بعد. من خودم هم از کس دیگری به او گرفته بودم، ولی متاسفانه مرا با او درگیر ساخت. دیگه او مرا پیش دوستایم بسیار بد معرفی کرد، گشنه معرفی کرد، حتی هم شخصیت مرا خراب ساخت که باعث ازی شد که روابط من با او هم خراب شد، با دوستایم هم خراب شد.
بزرگان به این باورند کسی که به مؤمن قرض داد منتظر بماند تا پرداخت قرض برای او امکان پذیر شود. یعنی همان طوری که جایز نیست قرضدار با فرض توانایی پرداخت مال را به تأخیر بیندازد. راهله باشنده شهر کابل کسی است که گاه و ناگاه قرض می گیرد، ولی از افراد قرض دهنده دل خوش ندارد برای اینکه در پرداخت آن خیلی عجله می نمایند.
والا دزبندی خواه مردم افغانستان به همی مشکلات روبرو هستند. به خاطر از این که ماشای ما کم است، ماشای ما بس نمی کنه، قرضدار میشیم دیگه. و بسیار مشکل است پیشان، خب میگیریم، خب میداشته باشن هم میتن خیلی بین خانهشان آباد. برش خوب میگی که در اینی وقت باز برد میتن، باز دست ناخون اوگار میبینید، در موی صبح یا دیگه صبح جلبه و محکمت میگیره که زود چو پرت برمه. مجبورت میسازک در خانه مالت بفروشی یا بری خونت بفروشی یا کار کنی که به این قرضش پس بدی یا از یکی دیگه بری قرض کنی. خانه برابرگی میشه که در خانه چیز نی باشه، دفعتن میام برو از همسایه پالوی ما مثال یک دو تا پیاز بیار. باز او دیگه نمو نوکیسا و نادیده و پس هم صبحش رای میکنه که نیم چیز مار پس بدی. اما قناه میگه این میداشت چرا میگیره به یک روز خو نگرفته، خیر می سه روز چهار روز یک هفته خو صبر کنیم. یا یک بانگیری میگیرن یا کار میکنن که خود احسانمندش باید باشی.
در جامعه افغانی بیشتر معاملات با شهروندان روی قرض استوار است و این روش به معنای ذلت و خواری نبوده، بلکه رفتار عادی است که میان شهروندان یک جامعه رخ می‌دهد. جمیل خیاط در مارکت مکرورایان سوم از تجربه ناهنجار خود قصه می‌کند که با قرض دادن به مشتریانش خیلی متضرر گردیده است.
بیشتره ما قرض میبرن، وانیزی که سات ما پیسه رو میاریم، باز وقتی که قرض بردن گم میشن، مدت بعدی که ببینیمش جوابی، والا کالای من خراب کرده بود، یک عقش ما نمیشد که ماش بر شما پیسه می آوردیم. اگر کالایت خراب بود خیلی چرا دوباره به من آوردی، وقتی که خانکوک پشتی چرا نگفتی به من؟ والا متوجه نشدم، خیر است اگه میگم کالا رو ببرد پس میارم. والا چون اکثر مشتری ما زنا هستن، ما نمیتونیم که امرای گنا قلمقال کنیم یا اکثر سرا برپا کنیم. گرفتن و رفتن دیگرم با خودم خود میشه که زحمت کشیدیم و کار کردیم برای شما، شما چرا از اقمان کار میکنید؟ دوباره که من نمیگیرم کارشانه، میگم بد معامله است، نمیتونم که برای دوباره کار کنم.
لیلا ما کارمند یکی از ادارات دولتی در مورد قرض گرفتن برخی خوراکها که همسایه ها میخواهند به سطو آمده و این وضعیت را کار درست نمیخواند.
اصلا نمی قرض گرفتن و قرض دادن، یک کسی که به حساب قرض یک چیزی را میگیره باید تو قرض خود پس ادا کنه، اگر نکنه او تا قیامت در گردنش میمونه، چون که در این وقت در مرگ زندگی چه اعتباری نیست. بعضی از همسایه ها یا مردم ها از کالی هم میخواین الا پیاز بته یا بانجان رومی بته یا برن نداریم یا یک روغن بته یک چیز بته برش که میتیم پس بر ما قرض نمیتن. از روی انسانیت آدم نمیتونه که در روی یکی نی بگویه. حتی روزی شده که من خودم از دفتر رفتیم که میخوایم که یک چیز پخته کنم، دمو اصلا میمان آمده خانه ما، میبینیم که در خانه چیز نمانده، چون که دو اولادا برای همسایه داده. قرض خواستن و گرفتن هر چیز از خود حد اندازه داره، وقتی که از اندازه گذشت آدم به تنگ میام.
قرض کردن پول کاری است که شما را وسوسه میکند همینطور پول خرج کنید، حتی اگر نتوانید دوباره آن را بپردازید. حامد باشنده شهر کابل قرض گرفتن را روی دو علت میداند، یکی روی عادت و دیگر بنابر مجبوریت های اقتصادی.
معمولا در وقت مجبوریت وقتی یک کس قرض میگیرن و خواستار قرض میشن، طبعا وقتی وعده ای را که اونا به اونا میسپارن که در این وقت زمان ما باشن قرض شونه پس پرداخت میکنم. اینا تقریبا راست و در مو وقت خود تقریبا میتونن دوباره پرداخت بکنن قرض خود را، ولی سوی دیگه که اونا عادت دارن و قرض را همیشه از مردم میخواد بدون اونا که حضور مجاز داشته باشن، بدون اونا که مجبوریت داشته باشن قرض را که میگیرن، اونا نمیتونن و نمیخواین اصلا که همو قرض را که قبلا به اونا وعده داده بودن و میخواستن پرداخت بکنن نمیتونن و نمیخواین و قرض دوباره پرداخت بکنن. بدون شک اونا در جنجال میشن، بینشان جنجال به وجود میآیند که باعث دشمنی تا اینا میتونن باشه.
برای اینکه شرایط فقهی، اخلاقی و حقوقی قرض الحسنه که اسلام آن را بیان کرده است رعایت و به آن عمل شود و آداب قرض دادن و قرض گرفتن در فقه چگونه است تا طرفین متحمل ضرر نشوند، مولوی رضوان الله نیازی یکی از علمای شهر کابل در این باره توضیح می‌دهد.
دادن قرض به محتاج از لحاظ شریعت ای امر ضروری است. خداوند جل شانه می‌فرماید: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. شما به او محتاجی که دوستتان باشه، همسایتان باشه، همکار دفترتان باشه، این محتاج می باشه، با سر تو لازم است که کتی او همکاری بکنی. ده حدیث ما اول خوبی است که غصورش وقتی که قرض میگیره معامله ای که میکنی او را نمیشته کنی، تاریخش نمیشته کنی، وقتی که چه وقت میته میره نمیشته کنی. مسئولیت کسی که پیسه میگیره چی است؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که بسی چیز شما بسیار عجله کنی. وقتی که قرضدار شوی پیسه از کس بگیری کوشش کنی بینیت بگیری که پس میتیم. کسی که قرض بینیت بگیره که خداوند با ما پیدا کنی که ما قرض خلاص کنیم، خداوند به او امکانات برابر میکنه. یک کاری است که اول باید بعدای قرض شما رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که بسیار عجله کنی. دیگه وقتی که می دختر خواهر به سن بلوغ میرسه به نکاح بده. وقتی که یک مسلمان فوت میشه رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه زود او را دفن کنی. پشت سر این بسیار فلسفه مهم است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، اکنون پارچه تمثیلی را در مورد همین موضوع همکارم مهری انوری نوشته و ممثلین ما آن را اجرا نمودند تقدیمتان میکنیم.
بچه برو ببی که دروازه کیست.
بانده صبح وقت میمان خونم یا مادر نمیرم باز و نمو همسایه است.
خیر است بچه، برو برو که کدام کس دیگه نباشه.
خویقه که میگه نرفتا.
فرید جان دمی برس دندان پدرم کم کریم دندان بون از ما خلاص شده تا که از بازار بیاره ناوقت میشه پدرم میره دفتر.
خو مرا برس تبته.
خیر ببینی تشکر.
او باز تک تک کوچه هست. کیستی؟ این آمدا
فرید جان مادر تا بگو یک ذره چای خشک خوب ما بده از ما خلاص شده که باز خریدیم برتان میتیم.
مادر همسایه باز آمده میگه چای خشک قرض بتین که نداریم.
بچه برش بگو که یک هفته میشه که خود ما اوجوش میخوریم و چای ما خلاص شده.
ای نشنیدی؟ مادر چای خود داشتیم چرا تو گفتی؟
خوب کردم که گفتم بچیم، اما تو گفتم که دیگه نبیایه. بیخی دیوانه ما کده چیز خواسته چیز خواسته. باز اینجا خود دوکان نیست که هر لحظه از ما قرض میگیرن. ای بابا بچیم بیبی که چی گپ از باز کی آمد؟
پدرم از مادر دو کراچی سودا آورده.
چی؟ دو کراچی سودا آورده؟ یک قدر سوداره چی میکنه؟ ای را چطور آورده؟ نیکی کدام گنجه یافته چی بلا؟ باش که پدر فرید چی آوردی؟ دی دو کراچی سوداره چی میکدی؟
او زن یک کراچی را بر همسایه آوردیم که هر روز به نام قرض از پیشتان میبره و پس نمیاره. اینه بتشان این یک کراچی را بر خود آوردیم.
پدر فرید میفهمی؟ هر روز پشت نان میامد و میگفت که نان شما بسیار خوبیش است که خانگیست. یکی دوتا بتی باز نان که گرفتیم میتیم. تو با خدایا اوره چی میکنی؟ قضیه دیگر رو میبینی که اون روز دختره که همسایه 20 دفعه خور رفت آمد. یک دفعه آمد که نمک بته، یک دفعه دیگه آمد که روغن بته، پیاز بته. این نوبت دیگه هم که آمد گفت که گازو نمیفهمم دیگه ای چیزا. آخر برش گفتم برو بابا امو رو بیار که ما برات پخته کنم و بتم که خیر و خلاص.
برو کار خوب کدی نمیفرید.
ما چم با خدا که ما را لوده فکر کده یا که پیسه داد. آل میرم صدا میکنمش که بیای او اینمی سودا را که آوردی ببره خرد.
خیر ببینی، خیر ببینی. بچه فرید کتش کمک کتا هم دان دروازه.
اینه بچه شم پدر.
دوستان عزیز، اقتصاددانان میگویند زمان قرض بدهید که مقدار زیادتر آن را خود داشته باشید و اگر قرض پس به دستتان هم نیامد برایتان معلوم نشود و اندوهناک نگردید. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. تا آشیانه دیگر خدا نگهدار. موفق باشید.